بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين المعصومين. خداوند مهربان توفیق رو رفیق راه کنه و به این مجلس لطف و عنایت خاص کنه. سعی بر اینه که هر آیه‌ای مورد بحث قرار میگیره مطالبی معمولی و غیر معمولی مشابه تفاسیر شیعه و سنی تا جایی که ممکن باشه گفته نشه، چون شما تفاسیر رو که کنار هم بگذارید شباهت تفاسیر با هم خیلی زیاده، هم شباهت تفاسیر شیعه به بخشی از تفاسیر اهل سنت، هم اهل سنت با بخشی از تفاسیر ما، و هم جدا تفاسیر خود اهل سنت زیاد با هم شباهت داره و تفاسیر شیعه. سعی بر اینه که بدون خروج از چهارچوب آیات و محورهای آیات و مطالب آیات، مسائل خیلی مهم چه از زبان روایات چه از زبان دانش دانشمندان و تحقیقات اهل خدا گفته بشه که نصیب ما از آیات از سفره‌ای که تفاسیر پهن کردن بیشتر باشه. البته همه اینا منوط به لطف و عنایت و محبت ویژه پروردگار و روزی که برای ما به صورت ویژه در کنار قرآن مجید مقرر کنه. این روایت رو حتما شنیدید، روایت بسیار مهمیه. پیغمبر اکرم می‌فرماید القرآن معدبت الله، قرآن مجید سفره پرنعمت خداست، الله رو هم به کار گرفته، یعنی سفره وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کماله. خب خود این سفره است و پرنعمت، اما حالا درک اون نعمت منوط به اینه که خداوند روزی عقل ما و قلب ما رو هم به ما عنایت بکنه، که با اون روزی عقل و روزی قلب چشم دل باز بشه و بتونه از آیات کمال استفاده رو ببره و مطالب هم حبس علمی نشه، یعنی اینطور نباشه که فقط بشنویم و بگیم و در وجود خودمون اسیر بمونه، نتونیم انتقال به دیگران بدیم. اینه که سعی میشه تا جایی که امکان داره مطالب نو مهم و بدیع گفته بشه در کنار آیات بدون خروج از آیات، که به یه روزی ویژه و بیشتر به درد خوری به خواست خدا برسیم. البته این منوط به اینه که کتابای زیادی هم در کنار آیات غیر تفاسیر دیده بشه و خداوند متعال هدایت کنه که بشه سریع و بدون اینکه وقت زیادی هزینه بشه مطالب لازم به دست بیاد، که به دست هم میاد. اولین جمله آیه 25 و بشره، که این بشر رو من دیروز به نحوی براتون توضیح دادم که هم در مورد بهشت بشر در آیات استعمال شده، هم در مورد جهنم. به نظر ابتدایی به نظر میرسه که لغت بشارت مال مواردیه که آدم رو میخواد خوشحال کنه، میخواد به آدم سرور و فرح قلبی عنایت بکنه. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات. خب وعده خدام که وعده صدق، بشارتش بشارت حقیقیه. اونی که باور میکنه وقتی آیه رو میخونه غرق در شادی میشه. یعنی دیدید که همین کلمه بشارت رو درباره جهنم هم استعمال کرده. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. عذاب علیم که جای سرور و خوشحالی نداره. لذا باید اینجا بشر رو به معنای خبر دادن بگیریم. خبر بهشون بده که شما که ثروت سنگین حلالی رو کسب کردید ولی لا ينفقون هستید، به خاطر بخلتون خبرتون بدم که عذاب دردناکی براتون هست. این بحث تمام شد. و اما امروز یه نکته دیگه درباره بشر عرض بکنم و بعد بریم سراغ معنا کردن ایمانی که در این آیه به خاطر مطالب بعدش مطرحه. اولا ببینیم بشارت دهنده در این آیه کیه، یعنی کی داره بشارت میده، اون اصل کاری کیه. خب معلومه اصل کاری پروردگاره، گرچه اینجا پیغمبر رو واسطه قرار داده که تو بشارت بده، تو بشارت بده. حرف خدا و پیغمبر یکیه، حرف خدا و پیغمبر یک واحده، یک کیفیته. در حقیقت بشیر پروردگار مهربان عالمه، اونم پروردگاری که اولا مهرش و محبتش به بندش، یعنی اون بنده‌ای که تو مسیر بهشت قرار داره به خاطر ایمان و عمل صالحش، محبت بی نهایت. اینجور نی که همه رو دوست داشته باشه، بله یه محبت ابتدایی داره قبل از اینکه موجودات رنگ به خودشون بگیرن. خب همه انسان‌ها رو دوست داره که براشون پیغمبر فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده، امام فرستاده، عالم ربانی قرار داده، عقل بهشون داده، فطرت داده اینا همه آثار محبت او به بندگانشه. اما گاهی محبت، محبت ابتدایی نیست. عامل محبت و ظهور محبت خود انسانه، یعنی اومده حقایق رو باور کرده و در مسیر عمل صالح قرار گرفته، این افق شده برای ظهور محبت خدا به عبدش، که به نظرم اگر از طریق معجم المفهرس شما آیات مربوط به محبت خدا رو بگیرید، 10 مورد رو باید در قرآن ببینید که خدا اعلام محبت کرده، اما محبت غیر ابتداییه، یعنی محبتیه که افقش رو خود عبد ایجاد کرده تا خورشید این محبت طلوع بکنه. والله یحب المحسنین، خب خدا عاشق مردم محسن. بعدم توضیح میده محسن کیه. در قبل از اعلام محبت میگه که علت محبت معلوم بشه. فکر نکنن این محبت ابتداییه، مقیدش هم کرده والله یحب الناس که نفرموده، یحب المحسنین. حالا محسنین کیان؟ نه اینکه کل صفات محسنین رو داره بیان میکنه، یه بخشی از صفاتشون رو میگه. الذین ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اون وقت والله یحب المحسنین. آدمی که بخیل نیست، آدمی که در زمان گشایش زندگی اهل انفاق، در زمان سختی هم اهل انفاق، اون وقت که داره 12,000 دینار میده به عرب فقیر، اون وقت که داره وقتی غنایم جنگی رو درهم و دینار رو روهم میریزه به افراد ارتشش امیرالمؤمنین میگه بیاین من حقتون رو بهتون بدم، تو دامن هر سربازی، هر ارتشی، هر فردی یه مشت پر پول میریزه، هر کی میره پولا رو میشماره میبینه 600 درهم، یعنی به یه کسی 599 تا نرسید، به یک کسی هم 601 دونه نرسید. آخرین کپه پولی که موند دیگه کسی نبود بهش بده، فرمود اینم سهم خود من. سهم خودش هم شد 600 درهم، که یه مرتبه یه سرباز اومد گفت علی جان داداش منم میخواست در این جنگ شرکت بکنه، من رفتم سراغش که بیارمش، به شدت بیمار بود، افتاده بود تو رخت خواب ناله میزد و گفت داداش خیلی دلم میخواست به کمک امیرالمؤمنین بیام. فرمود اگه داداشت نیت داشته با ما باشه پس با ما بوده، این 600 درهم هم ورده ببر بده به داداش. در روز داشتن انفاق میکنه، روز نداشتنم میاد یه دونه نون خودشو انفاق میکنه و خانوادش هم به دنبال او، که برای همین خاطر سوره مبارکه دهر نازل شد، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میلیونی که ندادن اینجا، نون یه دونه نون خالی امیرالمؤمنین داد، یه دونه نون خالی حضرت زهرا، یکی یه دونه نون خالی هم حسن و حسین. روز نداری بود و انفاق کردن. اینا محسنن. ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، اونی که در موقع عصبانیت حالا مقابل همسرش، مقابل رفیقش، مقابل یه راننده تو خیابون خشمشو میخوره، ول عافین عن الناس، اونم در حال قدرت. آخه یه وقت خودم اشتباکارو میبخشه چون قدرت نداره. در روایت داره امیرالمؤمنین داشتن تشریف میبردن از یه راهی، دو نفر یه سوسماری از جلوشون اومد رد بشه، به مسخره و به استهزا و برای شکستن شخصیت امیرالمؤمنین در اوج قدرت علی، قدرت حکومتیش، گفتن به اون سوسمار السلام علیک یا امیرالمؤمنین. خب امام میتونست با یکی تلنگری که به گیجگاه اینا بزنه هر دو رو نابود بکنه، یا به عوامل حکومتی بگه بیگیرین این بی‌تربیت ها رو بندازین زندان. حضرت عبور کردن و با کمال بزرگواری فرمودن اینا هم امامشون رو سوسمار میدونن، بهش سلام کردن، قیامت با همینم محشور میشن. همین ولی کاظمین الغیظ والعافین عن الناس. و الا اگه آدم بخواد اینجوری نباشه، دائم تو خونه و اجتماع باید درگیری ایجاد بکنه دائم. ولی گذشت با فرو خوردن خشم، بعدش والله یحب المحسنین یا والله یحب المتقین یا ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله در صف واحد کأنهم بنیان مرصوص و موارد دیگه. خب بشارت دهنده خداست که عاشق بندگان مؤمن دارای عمل صالح، یک خدایی که علاوه بر محبت قدرت بی نهایته، قدرت بی نهایته که جنات رو در قیامت برپا کرده و مصالحش هم ایمان و عمل صالح مردمه. یعنی ایمان مردم و عمل صالحشون رو گرفته و با این ایمان و عمل صالح هشت بهشت رو به پا کرده و ابدیت هم بهش داده. خدای مهربان با قدرت. مورد بشارت هم جناته، مبشر هم دارنده ایمان و عمل صالحه. خب این ایمان یعنی چی؟ این ایمان علمه یا نه فوق علمه؟ البته ایمان یعنی حالت باور که ملازمه با علم داره. خب اول باید آدم عالم به الله بشه، عالم به قیامت بشه، عالم به فرشتگان بشه، اینا متعلقات ایمانه. عالم به انبیا بشه، عالم به قرآن بشه و بعد این علم رو باور بکنه، باوری که التزام عملی درش باشه و عمل الصالحات. چون اگه باور نیاد التزام عملی هم نمیاد، علم تنها میمونه که من عالم به خودم، عالم به قیامتم. خیلی ها عالم به خدا، شما در احوالات خیلی دانشمندان اروپا و آمریکا نگاه بکنید، اینا عالم به خدا، با دلیلم ثابت کردن خدا رو. این کتاب اثبات وجود خدا که ترکیبی از 40 مقاله از مشهورترین دانشمندان جهانه، خیلی خوندنیه، ولی هیچ کدوم التزام عملی به برنامه‌های پروردگار عالم نداشتن. انیشتن عالم به خدا بودم و مسیحی بود و یهودی بود و یهودی هم مردش. داروین عالم به خدا بود ولی یهودی بود و یهودی هم مردش. خیلی ها کارلایل عالم به خدا بود، التزام عملی نداشت، مسیحی بود و مرد. آلکسیس کارل عالم به خدا بود، تو کتاباش هم اوورده، التزام عملی به فرهنگ خدا نداشت. این ایمان یعنی باور. البته آدم چیزی رو باور میکنه که اول علم بهش داشته باشه، ولی باید عنایت بکنید که ایمان، فإن الإيمان له مراتب و درجات. این جملات در کتاب سیر و سلوک مرحوم آمیرزا احمد آشتیانیه که معاصر بود و انصافاً دریایی از علم فقه و اصول و حدیث و ادبیات و عرفان و حکمت بود و به شدت هم انسان ملتزم به عمل بود. آدم خیلی فوق العاده ای بود. همین اوائل انقلاب از دنیا رفت. خیلی فوق العاده بود. خب ایمان در همه یه باوره، ولی این باور مراتبی داره که دو مرتبش مال مردم و مال ما اهل علمه، یه مرتبش هم به نظر میرسه فقط مال انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خاص الهی باشه. هر سه مرتبه رو هم خدا یقیناً قبول داره، چون هر سه مرتبه هم درش التزام عملی هست و جزء میوه های این ایمانه و هر سه نفر مورد قبول پروردگار مهربان عالمن، از همه هم یه جور نخواسته. خب منها اعتقادون، این متن در روایات هم نه به این شکل، مایه هاش هم در روایات هم در قرآن مجیده. من مایه های روایتی و آیاتی شد دیگه یادداشت نکردم، چون خیلی طولانی میشد بحث. خودتون میتونید روایات و آیاتشو ببینید، هم در باب ایمان بهار در بخش ایمان و کفرش از جلد 69 به بعد و هم در آیات قرآن مجید. منها اعتقادون جازمون ثابتون مطابقون للواقع من دون برهان. این ایمان یه باور جزمیه، پابر جای از بین نرفتنیه که مطابق با واقعه، یعنی ایمان به خدا. اون باورش واقعا هماهنگ با همون پروردگاریه که باید بهش ایمان داشته باشه، یا مطابق با معادیه که باید بهش ایمان داشته باشه، یا نبوت یا فرشتگان یا قرآن. که اعتقاد مقلد مصیب اینجاست که واقعا جلوی ما رو میگیره اسلام، که در تبلیغ به مردم فشار نیاریم و مردم رو در مزیقه روحی قرار ندیم که بدبختا بیچاره‌ها شما ایمانتون سلمانه، شما مثل ابوذرین، شما آدم های بیچاره‌ای هستین، شما منتظر باشین خدا پدرتون رو دراره. امیرالمومنین می‌فرماید همچین واعظی که مردم رو به دل سردی و ناامیدی میبره، این واقعا آدم مضریه. و همچنین گویندهی که مردم رو اقراء به جهل بکنه، بگه قصه نخورین شیعه این، حالا هر غلطی هم کردین بالاخره یه جوری ردتون میکنن و کارتون رو حل میکنن. اینجور نیست. قرآن چند بار میگه گذشتگانتون لهم ما کسبو ولکم ما کسبتم، اونا در گروه اعمالشونن، شما هم در گروه اعمالتون. اینجوری که شما چون امت پیغمبر یا شیعه این در گروه اعمالتون نرین. چه فرقی میکنه که یه یهودی مسگر بخوره مست میکنه، یه شیعه هم عرق بخوره اینم مست میکنه، یه لائیک بره زنا بکنه یا یه شیعه بره زنا بکنه، گناه گناه دیگه، هر دو گناهشون گریبانگیرشون میشه. منها اعتقادون جازمون ثابتون مطابقون للواقع من دون برهان که اعتقاد المقلد المصیب. این مصیب با صاد قید بسیار عالیه. یه مرتبه ایمان اعتقاد قطعی پابرجاست، عوام درس نخونده ولی خدا رو باور کرده، حالا راه باورش رو میگه، پیغمبر رو باور کرده، قیامت رو باور کرده، باور واقعی کرده و نمیشه هم ازش این باور رو گرفت، بر اساس باورش هم داره کار میکنه. مثل اعتقاد کسی که تقلیدی مؤمنه اما مقلد مصیبه، یعنی اصابه به حقیقت کرده. فإنه لیس مستندن و مأخوذن من البرهان. این بند خدا حدش حدی نبوده که حالا برهان صدرالمتعلهینی یا برهان ابن سینایی یا برهان عقلی یا برهان علمی رو بهش داد. انما استناده الى مخبر صادق قد حصل له القطع بصدق. این اومده مسئله توحید رو از موسی شنیده، جلسه ای هم با موسی نداشته که موسی دلیل و برهان براش بیاره. آسیه حرفای موسی رو شنیده، باورم کرده موسی راستگوه، چون زندگیش نشون میده از طریق اخبار موسی به باور رسیده، باور مصیبم هست، یعنی میذارنش زیر شکنجه، حاضر نی اون چه رو که از موسی گرفته و باور کرده پس بده. استناده الى مخبر صادق، از پیغمبر شنیده، از امیرالمؤمنین شنیده، رو منبر از امام باقر شنیده که قد حصل له القطع بصدق، صدق مخبر براش قطعیه و خدا رو باور کرده و متعلقات ایمان رو. حالا دومیش مربوط به ماست، اولی مربوط به توده مردمه که این تقلید رو همه قبول دارن، میگن اصول دین نباید تقلیدی باشه، معنیش اینه که نباید از هر دهنی گرفت و الا از دهن انبیا و ائمه که فضای دهانشون بهاره، درخت مرده رو زنده میکنه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول ازا دعاکم لما یحییکم. خو از اون دهنا باید گرفت. دومیش مال ماست که الان تو کارش، و منها ان یتصور الامر الا ما هو علیه، واقعا در باطنش خدا رو، قیامت رو، نبوت رو، امامت رو، قرآن رو آنچنان که هست باور کرده. مثل خدای اهل سنت نیست که از طریق فرهنگ بنی امیه خدایی رو قبول کردن که جسمه، خدایی رو قبول کردن که شبای جمعه از عرش یه صندلی بر میداره میدوه میاد آسمون، اول میذاره پاشم دراز میکنه و برای اینم از عرش میاد که صدای دعای بندگانشو بشنوه، چون اگه خود دور بشه صدا بهش نمیرسه. خدایی که در قیامت با چشم سر دیده میشه، این خدای ساخت مدرسه خلفا و بنی امیه است. این نه و منها ان یتصور الامر، یعنی توحید رو، امر تقریبا معنی عام داره، نبوت رو، ملائکه رو، الا ما هو علی ولکنه، اما این ایمان کان مستندن الى البرهان المفید للقطع، میاد آیات مربوط به طبیعت رو میبینه که همه نشان میدن عالم خدا داره، یا میاد برهان علمی رو میبینه، یا میاد با برهان صدیقین اتصال پیدا میکنه، ایمانش مستند به برهان مفید للقطع و هازا، این ایمان اقوا و ارفع من الاول، یقینا قویتر و شأنش بالاتر از مرتبه ایمان توده مردمه، که ایمان اصحاب الفکر و اهل نظر و کلاهما، هم این ایمان هم اون ایمان مرتبت و علم یقین غیر عین الیقین. اما سوم و منها العلم الشهودی الاشراقی المطابق للواقع المعبر عنه بالکشف صحیح، همونی که پیغمبر قبل از بعثت میرفتن در غار حرا، گاهی 40 روز میموندن، گاهی 1 هفته میموندن و همش فکر میکردن و همینطور پروردگار عزیز عالم درش تجلی میکرد. ایمان انبیا و ائمه همین بوده و هازا اقوا من المرتبتین. شما توحید رو در دعای عرفه تو مقدمش یا در اون مؤخرش که سید ابن طاووس نقل میکنه ملاحظه بکنید که ابی عبدالله به پروردگار عالم عرض میکنه که اولا غایبی حتی تحتاج لا دلیل که من بیام خودم رو نیازمند به دلیل بکنم، بگم به این دلیل هستی، آیا ظهور نداری که با ظهور موجودات من ظهور تو رو درک کنم، هر چیزی با نور تو ظاهره، من از این ظاهره با نور تو استدلال بر وجود تو بکنم. این همون بکه عرفتوی زین العابدینه، اون همون یا من دل علی ذاتهی به ذاته امیر المؤمنینه که مشکل ما به این مقام برسیم. و هازا اقوا من المرتبتین السابقتین، که ایمان اهل سلوک و اصحاب الکشوف و یکون و مرتبت و عین الیقین، این مرتبه عین الیقینه. و کل هؤلاء اولیاء او تعالی، این مخصوص به اون عاشقان ویژه پروردگاره، والله تعالی ولیهم، این توحیدیه که خود خدا با ولایتش در اینا جلوه داده. و تتفاوت درجاتهم علا حسب درجات ایمانهم تلک الرسول فضلنا بعضهم علا بعضهم علا بعضن. امیر المؤمنین پیغمبر رو که تعریف میکنن اقواهم ایمانن و اعلمهم بالله از کل ناس تعریف میکنن. امیر پیغمبر از ایمان علی که تعریف میکنه، اونم تو سن 22 سالگی امیر المؤمنین در جنگ خندق میفرماد برزل ایمان و کله، یعنی علی از باور و ایمان کم نداشت، برزل ایمان و کله، تمام ایمان داره میره تو میدان. خب این ایمان کشفیه، هم ایمان انبیا در پیشگاه خدا، هم ایمان ما طلبه‌ها که با دلیل در خوندن کتابای کلامی و فلسفی به دست میاریم، هم ایمان توده مردم که از زبان ما میگیرن و هر سش هم التزام عملی داره قبول است. و اون جناتی که بشارت داده به تفاوت درجاتمون به همون عنایت میکنه.